ایجاد آرامش بازار و همچنین جلوگیری از هر گونه کمبود، افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات، ضرورت این طرح‌ها و استمرارشون در مقاطع پایانی سال واقعا ایجاب میکنه که ما تمامی نیروها، بازرسی‌ها و گشت‌هامون رو متمرکز بکنیم بر روی مراکز عمده اقلام پرتقاضا، که در این بخش ما کنترل نظارت بر وضعیت کالا و خدمات اولویت‌دار رو در مراحل تأمین توزیع و همچنین ارائه خدمات عمومی رو داریم که بعضاً ایجاد زمینه تخلف و شاید فراهم کنه در ایام پایانی سال با توجه به تقاضای زیادی که ایجاد میشه. خدمتون عارضم، جلوگیری از تخلفات احتمالی و پیشگیرانه در جهت رسیدگی فوری دقیق و کارشناسی به شکایاتی که در این ایام میاد، چون خیلی حساس است و واقعا بیشتر موارد حتی وقتی که ایام طرح هم نیست، اون گزارشات مردمی بیانگر این هستن که در چه موضوعی واقعا لازمه که ما برنامه ریزیمون هم دقیق تر باشد و هم خیلی سریع به موضوع رسیدگی کنیم. تو این ایام هم اون پل ارتباطی که سگانهی که خدمتون عرض کردم به دقیق رصد میشه که ما اون موضوعات و اون مواردی رو که اونجا ثبت میشه رو رسیدگی کنیم. خدمتون عرض میکنم که در این ایام ما یک همافزایی و همکاری مؤثری با سایر نهادها و دستگاه‌های زیر ربط رو خواهیم داشت در اجرای گشت‌های مشترک.
هم از جمله غیر از تعزیرات کدام
دستگاه‌هایی هست؟ مثلا بهداشت،
سلامت،
دامپزشکی،
شاید کشاورزی،
جهاد کشاورزی، دقیقاً خود دستگاه‌های اجرایی شهرستانی، مثلا فرمانداری، کمیسیون تنظیم بازار و همه دستگاه‌هایی که در بخش
اداریه اصناف هم با شما در ارتباط هستن.
بله بله، گشتای اتاق اصناف و بازرسی اصناف و در بخش خدمات گردشگری
که خیلی مهم میشه در ایام
دقیقاً نظارت داریم بر اون موضوع، چون این تر در ایام پایانی سال در دو بخش کالا و خدمات هست. اون بخش خدماتش واقعا به همین موضوعات، حالا اشاره کنم، آژانس‌های مسافرتی، دفاتر صدور بلیط، خدمات رستوران‌های بین شهری، نظارت بر عملکرد انبارها، سردخونه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و خدمات خوش‌شویی، قالی‌شویی، همه مواردی که به نوعی اون تقاضا هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات براشون زیاد هست در دستور کار قرار میگیره تو این طرح نظارتی.
بله، بسیار هم عالی. دقایق پایانی برنامه امروز پل مدیریت رو سپری میکنیم. آقای مهندس سیدعلی میرموسوی، اگه نکته‌ای که لازم هست مردم بهش توجه کنن در خرید کالاها و به ویژه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و لازمه که از زبان شما بشنون، از پل مدیریت امروز بهشون اعلام بفهمید.
من به مردم عزیز بر اساس تجربه‌ای که حالا تو این حوزه دارم این نکته رو عرض میکنم که در هنگام خرید هم به درج قیمتی که نصب شده توجه واقعا کافی داشته باشن و هم این که از مراکزی خرید کنیم که مجوز دارن، یعنی مراکزی که صاحب کسب و کار مجوزدار هستن و به هنگام خرید هم حتما فاکتور خرید دریافت کنیم، یعنی در اصل اون فاکتور فروشی که صادر میکنه واحد صنفی یا فروشنده، حتما اون فاکتور خدمات
رو حساب میشه.
بله، یک سندی هست.
یه وقتی تخلفی باشه دیگه مستند.
دقیقاً ما داریم مواردی که متاسفانه یک خریدهای بالایی هم انجام میشه، بعداً متوجه میشن که مواردی کم فروشی، تقلبی در کسب وجود داره، ولی برای اینکه بخوایم مستندسازی کنیم و به عنوان اون مدارک اولیه زمینه پرونده داشته باشیم موجود نیست. و خواهش هم داریم هر گونه مواردی که و تخلفی که موضوعی که عنوان حالا تخلفی داره با همین پل ارتباطی 124 سامانه 124.ir با ما در میان بذارند و این اعتماد و این قول رو میدیم که در اسرع وقت موارد رو رسیدگی کنیم و بر اساس اون کد رهگیری هم که میگیرن ثبت نتیجه در سیستم رو ببینن.
درود به شما، خدا قوت به جناب علی و همکارانتون و امید به این که هرچه کمتر شاید تخلفات باشیم در زمینه فروش کالا و مردم روز به روز بیشتر بتونن با خیال راحت خریدهاشون رو انجام بدن در مکانهای مختلف و اصناف مختلف. باید کم کم خداحافظی بکنیم. خیلی متشکرم جناب آقای مهندس سیدعلی میرموسوی، معاون محترم بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران که در این برنامه ما حضور پیدا کردید و توضیحاتی رو در ارتباط با فعالیت این سازمان برای شنونده های ما دادید. درود به شما.
ممنونم، دست شما در نکنم.
خیلی متشکرم از شما، خداحافظی.
خداحافظ شما.
و سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و محترم شبکه رادیویی تهران که این برنامه پل مدیریت رو همراهی کردید. تا درودی دیگر بدرود.
سیزده و شش دقیقه است. همچنان از رادیو تهران کنار شما هستیم در نهمین روز بهمن 1402. با آرزوی سلامتی برای تک تکتون، خستم نباشید. لطفاً این ساعت برنامه مستند اختیاریه رو بشنوید.
ملت مسلمان و انقلابی ایران، دولت دستنشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده.
برشی از بودن ها و ماندن ها.
میراث به جا مانده از دلیران میدان.
اختیاریه.
بیستم اسفند ماه 1344، هنگام تولد اندام نحیف و بسیار لاغر و شکننده‌ای داشت. خانوادهش تصمیم گرفتن نام اون رو غلام حسین بذارن تا خداوند به احترام امام حسین کودک نحیفشون رو سالم نگه داره. غلام حسین افشوردی تحصیلات دوره ابتدایی خودش رو در مدرسه مترجم الدوله و دوره متوسطه رو در دبیرستان مروی گذروند. پس از اخذ مدرک دیپلم رشته ریاضی در سال 1354 بود که تحصیلات دانشگاهی خودش رو در رشته دامپروری دانشگاه کشاورزی دانشگاه ارومیه شروع کرد. اما فعالیت‌های اسلامی، سیاسی و مشارکت‌های اون در جلسات سخنرانی باعث اخراج اون از دانشگاه شد. اما بعد از انقلاب با دریافت دیپلم ادبی و شرکت در کنکور سراسری تونست رتبه 104 رو کسب کنه و در رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. اسفند ماه 1356 بود که غلام حسین افشوردی برای انجام خدمت سربازی اعزام شد و پس از گذروندن دوره آموزشی در پادگان نقده به ایلام انتقال یافت. نخستین روزهای سال 1359 بود که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استخدام شد و نام مستعار حسن باقری رو برای خودش انتخاب کرد و در قسمت اطلاعات سپاه وظیفه شناسایی گروهک‌های وابسته و منحرف رو بر عهده گرفت. با آغاز جنگ ایران و عراق، حسن باقری همراه با تعدادی از اعضای سپاه پاسداران به سمت جنوب کشور راه افتادند. 31 شهریور 1359 170 جنگنده عراقی به پایگاه‌های هوایی ایران حمله کردند. جنگ 8 ساله آغاز شد. دومین جنگ طولانی جهان در قرن 20 میلادی پس از جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق بود. در اون زمان جایگاه نیروهای عراق در خوزستان تثبیت شده بود. سن کمی داشت و وقتی وارد سپاه شد سابقه جز خبرنگاری در روزنامه جمهوری اسلامی نداشت. در حوزه نظامی هم که هیچ سابقه ای نداشت. اما چگونه فردی بدون سابقه در کمتر از 2 سال به فرماندهی تبدیل شد که نابغه جنگ نام گرفت؟ اولین روز مهر ماه 1359 بود که به سمت جنوب رفت و از بعد به ورود خودش به راه اندازی واحد اطلاعات رزمی پرداخت که چندین بار به منظور دستیابی به وضعیت و اطلاعات دشمن تونست به مواضع یگانهای سپاه سوم ارتش بس رخنه کنه. شهید باقری استعداد فوق‌العاده‌ای در پیشبینی حرکات احتمالی ارتش عراق و تحلیل اطلاعات اونها داشت. یکی از پیشبینی‌های اون در دی ماه 1359 درباره حرکت ارتش عراق برای ارتباط جفیر و بستان از طریق الحاق محور شمال جنوب منطقه سوسنگرد بود که ارتش بس در کمتر از 1 هفته پیشبینی اون رو به واقعیت تبدیل کرد. در اون وضعیت آشفته جنوب و در روز دوم جنگ که عراق تمام شهرهای اصلی لب مرز رو هدف قرار داده بود و وارد کشور شده بود، کسی نمیدونست عراق تا کجا میخواد پیش بره. هدفش تهران، آبادان یا اروند بود. جمع کردن این آشفته بازار از دست هر کسی بر نمیومد. یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی اسیران و اسناد دشمن بود. شهید باقری شروع به راه اندازی تشکیلاتی برای استفاده از این منابع کرد، کاری که تا قبل از اون هیچ کس بهش فکر نمی کرد، به طوری که به تدریج بسیاری از اطلاعات درباره سازماندهی و اهداف دشمن از منابع مختلف استخراج شد. هم رزمان می گفتند زمانی که هیچ کس به مدارک عراقی ها اهمیت نمی داد، شهید باقری از ما می خواست تمامی اسناد اونها رو جمع آوری کنیم. از همون اوائل جنگ به ما میگفت که این مطالب یه روزی به درد میخوره. ساعت 1:30 که همه خسته میشدند و به خواب میرفتند، تازه او از خواب بیدار میشد و به سراغ مدارک میرفت. در عملیات فتح المبین به دلیل اهمیت محورهای رقابیه، رادار و دهلیز 343 لازم بود فردی که صلاحیت و لیاقت این امر رو داره برگزیده بشه که با تدبیر فرماندهی کل سپاه شهید باقری به عنوان فرمانده قرارگاه انتخاب شد. باقری بلافاصله بعد از عملیات فتح المبین شروع به تهیه اطلاعات از دشمن جهت تحریزی عملیات بیت المقدس کرد. در قرارگاه کربلا اهداف این عملیات آزادی خرمشهر، تأمین نیروی مرزی شلمچه و شرق بصره بود که رسیدن به این اهداف رو به عهده قرارگاه مشترک نصر گذاشته بودند. شهید باقری قبل از عملیات برای مسئولین کلیه رده ها از جمله فرماندهان و گروهان ها و رسته ها جلسه میذاشت و اونها رو توجیه میکرد.
بچه‌های تبریز و دهلاویه 70 تا شهید دادن، خدا شده همه تنشون میلرزه. حالا 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا، اصلا انگار نه انگار. این فردان به اون بگن 100,000 تا میشه اصلا عددا دیگه یک با هزار میشه دیگه فرقی نده. تخریبچی اومده میده آقا یه گردانی رو معبر کنار دستش باز کردیم به پنده گردان میگیم آقا معبر 300 متر دست چپ بیار نیرو رو از دست چپ از اون معبر میدانه میندابد بعد در اومده به بچه ها میگه چی داب طلبه بره دونه داره این فرمانده گردانی یعنی ما اینه و از بیان بگیم که خب یه من شدم فرمانده گردان من شدم فرمانده کزا دیگه هیچ چیزی اصلا ما کاری نباید پشت بیشتی میشیم. من نمیدونم فرمانده گردانی که خیلی راحت میشینه میگه که من 4 صبح بود که یه لودر پیدا شد خاکریز رو شکافتم رفتم چجوری طاقت داشت تا 4 صبح با یه گروه هم فقط تماس داشته 4 صبح اون یه گروه هم قطع شدی توقع دارید که معجزه‌ام بشه بغدادم بگیریم توی عملیات باید شما تو خط باشی آره شهید بدیم ما بعد نتونیم عملی خدای شهید شدیم نشد ولی حالا تیپ الحمدلله سر جاش که گردانا سر جاش هست ولی 160 تا برادر ما داریم که دم کانال عدیل شدن تانک رفت رو شد من خودم جوابی ندارم برای این روزی اگه برادرها جواب دارم خوش بخواهم من جواب ندارم.
دانشجوی 24 ساله رشته حقوقی قضایی از دانشگاه تهران با شناخت عمیق از دشمن و چیرگی بر منطقه جغرافیایی جنگ نقش بسیار مهم و سازنده‌ای در طراحی و اجرای عملیات‌های مهم همچون شناسایی محور عملیاتی ولفجر، تصرف شلمچه و خرمشهر و تهیه طرح عملیات، کادرسازی و تربیت فرماندهان تأثیرگذار و کارآمد نقش اساسی داشت. حالا ایران باید عملیات‌های بزرگتری رو طراحی و اجرا می‌کرد. اولین عملیات شکست حصر آبادان بود. طراحی این عملیات که ماه‌ها به طول انجامید، منجر به شکست محاصره آبادان و آزادسازی بخش عظیمی از اراضی تحت تصرف عراق شد. در این عملیات حسن باقری، فرماندهی محور عملیاتی ماه شهر رو بر عهده داشت. پس از این عملیات بود که فرماندهان ایرانی تصمیم گرفتند روند عملیات‌ها را با سرعت بیشتری پیگیری کنند. در همین راستا حسن باقری عملیات دیگری را برای آزادسازی بوستان طراحی کرد.
خیلی خوب. حالا می‌خوام پسند برم ببینم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو.
نمیشه. حالا اینجا غیر از اینکه افوش بیستیم حرف می‌زنم اینا که کاری انجام نمی‌دید. ما هم همینجوری اعصابمون داره بیشتر خورد میشن هیچ کاری هم انجام نمیدیم.
کن توجه کن من عزیز که اونجاست
عزیز بیاد اینجا بشینه من میرم اونجا
پینم اونجاست رضا عبیولایی هم اونجاست
خیلی خوب میدونم الان هم که ما اونجا بریم با همین دوتا دستگاهی که داریم با شما صحبت میکنیم دیگه اینی که میخوام اینجا بشینیم صحبت کنیم میرم اینجا برادرمون سعدی هستیم
فکر نمیکنم با بودن اونا دیگه ضروری باشه که خودت هم بری
حالا بریم ببینیم چیکار میشه کرد
دیگه عزیز اونجا نیست
چرا عزیز رفته من نمیخوام برم
خب خیلی درستی
آخه چیکار بکنیم تا بدبختی نیست آخه این بر
ماشاءالله ماشاءالله آیت من آقا
آبا چند دفعه با یه چیز عمل کردیم
تماس بگیریم این خرازی رو پیدش میکنیم بذاریم کارا خرازی انجام بده و زاهدی و حمدا این دو این خرازی با هم هماهنگشون بکنه
در این عملیات حسن باقری تونست در همون مرحله اول اهداف از پیش تعیین شده رو عملیاتی بکنه و در مرحله دوم هم با تصرف ارتفاعات رادار نقش بزرگی در پیروزی این عملیات ایفا کرد. کشور در شرایط غافلگیر کننده‌ای بود. در جنگ هیچ کس از ترتیب نیروی یگان متجاوز هیچ اطلاعاتی نداشت. او بود که در بدو ورود متوجه شد که ضعف بزرگ جبهه فقدان واحد اطلاعات از ماهیت، رفتار و اهداف دشمنه. بلافاصله واحد اطلاعات خوزستان را تشکیل داد و شروع به شناسایی دقیق دشمن کرد. او بنیانگذار و معمار اصلی واحد اطلاعات به شکل پویا و نوین بود. غلام حسین افشوردی معروف به حسن باقری که در سن 24 سالگی وارد عرصه جنگ شد، تنها ظرف 2 سال تونست به استراتژیست بزرگ جنگ تبدیل بشه و واحد اطلاعات رزمی در ستاد عملیات و سپاه رو پایه‌گذاری کنه. توانمندی‌های شهید باقری تا جایی بود که به او لقب نابغه دفاع رو دادند.
نکنه خدای نکرده ما جنگیدن رو به عنوان یه حرفه بهش نگاه بکنیم، یعنی نکنه ما هم حس بکنیم کارمون جنگیدنه، حالا میخواد این جنگ به پیروزی منتهی بشه میخواد نشه، میخواد معنویتی در داخل این جنگ باشه میخواد نباشه، میخواد این جنگ با توسل و توکل بر خدا انجام بشه میخواد نشه، این جنگ میخواد در داخل پیپای ما حاکم بشه یا نه، همون جذبی که روزای اول جنگ بود، همون جذبی که بچه ها واقعا فقرا و الالله بودن، هر کی میخواد بره بره، هیچ کسی رو به زور نگه نمی‌داره.
یادداشت‌های روزانه از اون فرمانده جوان باقی مونده. به نوشته خودش در هر 24 ساعت 18 ساعت فعالیت میکرد و طی اجرای عملیات ها شبها بیدار میموند تا عملیات ها به خوبی هدایت و فرماندهی بشه.
شهید افشوردی باقری این هر روز می نوشته، همین که در توصیه علمای اخلاق و در توصیه های بعض از احادیث و اینام هست که خطاهای خودتونه بنویسید، هر شب خودتونه محاسبه کنید، این از همین نوشته رو کاغذ. ما ها رو اون نمیشه خودمون بنویسیم رو کاغذ بیاریم علنی کنیم ولو بین خودمون و کاغذ، او می نوشته و میگه که من مثلا شب دیدم که آره امروز این چند تا گناه رو انجام میدم.
عشق اینجاست، زندگی اینجاست، روحیه اینجاست، امام زمان اینجاست، اسلام اینجاست، خدا اینجاست.
دشمن کار میکنه باید در قبال این کارش خب اثر داشته باشه، قانون خدا، سنت الهیه. اگه دشمن اومد یه کانال آبی 1 کیلومتری کند، ما خیلی راحت اومدیم و از این کانال پریدیم رفتیم اینجا، خب این عدالت نشد. اگه ما آب انداختیم جلو اهواز، اهواز عراق اصلا نتونست بیاد اهوازو بگیره، حداقلش این باشه که ما اصلا نتونیم بریم. یعنی ما برامون سخت شده شهید دادن در شناسایی، ولی خیلی راحت شده که 300 جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرکه بیاییم آخر. کار کردن قبل از عملیات خیلی سخت شده، ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده، هیچ به روی خودمونم نمیاد. هنوز مطالب این عملیات در داخل مردم منعکس نشده به صورت کامل. الان هست، الان میرید داخل مردم، برای مردم علامت سواله که جنازه های بچه های ما کجا هست. برید شهرتون ببینید چه خبره. برید دونید یه شهری که 100 تا جنازه نرفته، خیلی پدر مادر رو برای جنازه بچه هاشون اهمیت داره، برای شهادتش نه تحمل میکنه، زخمی شدنش، معلول شدنش، اضافه شدنش تحمل میکنه، ولی برای جنازه بچه‌شون ارزش قائل.
نهم بهمن ماه 1361. شاید اون سرباز عراقی نمیدونست گلوله خمپاره که از دهانه خمپاره 120 میلیمتریش خارج میشه و به سنگر شناسایی وارد میشه، کسی رو به شهادت میرسونه که حاضر نیست اون سرباز در صحنه جنگ کشته بشه و به دنبال نجات اون از دست صدام و ارتش بعث عراقه. کمی قبل از شروع عملیات مقدماتی ولفجر، حسن باقری همراه با گروهی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه فکه و در حالی که مشغول به انجام عملیات شناسایی در سنگر دیدبانی بود، در اثر برخورد خمپاره دشمن به شهادت رسید. حسن باقری در زمان شهادت تنها 26 سال و 10 ماه داشت. او در قطعه 24 گلزار شهدای بهشت زهرا به خاک سپرده شد. اما غلام حسین از زبان برادر محمد حسین افشوردی، معروف به محمد باقری، برادر سردار شهید حسن باقری.
تلاش میکرد که اون بی نظمی و درهم ریختگی جبهه در اول جنگ رو، به خصوص در خوزستان که اصل تهاجم دشمن اونجا بود و اصل جنگ اونجا بود، اون رو به انتظام و انسجام بکشه. تاریکی شب، من این خاطره رو بگم که طراحی شده بود به این که از لوله های نفتی که کنار کارون هست، نفت سیاه داخل رودخانه ریخته بشه، این نفت سیاه روی رودخانه جریان پیدا کنه به سمت جنوب، به پل های دشمن که میرسه در اونجا اینها توسط گلوله های خمپاره و توپخانه با آتش کشیده بشه، پل ها با آتش کشیده بشه و عقبه دشمن بسته بشه. وقتی تهاجم از سمت در واقع شرق کارون اتفاق میفته، ارتباط غرب با شرق بسته بشه. خب در عمل اون چی که اتفاق افتاده این بوده که زودتر از این اتفاق افتاده و این آتش سوزی اتفاق افتاده، دود جبهه رو گرفته و آمده که این قرارگاه فرماندهی رو کاملا مختل بکنه. چون دعا میکنه به اینکه خدای خودت کمک کن و ما رو نجات بده از این مشکلی که ممکنه پیش بیاد که امکان تنفس وجود نداشته باشه و عملیات کلن و فرماندهی عملیات مختل بشه. اینطور میشه که تقریبا حدود 100 متر مانده به قرارگاه جهت باد عوض میشه و کلن باد به سمت دیگری میبره دود رو و این مشکل کلن حل میشه و خب عملیات کاملا موفقی است. بیش از 1000 اسیر گرفته میشه، لشکر سه تقریبا یک دونه خودرو تانک نفربرشو نمیتونه برگردونه به سمت غرب کارون، همش به غنیمت گرفته میشه.